صدای زنان.
این روزها توجه همه به آن سوی مرزهای جمهوری اسلامی است، جایی که طالبان روز به روز بر استحکام استیلای خود بر افغانستان می افزاید و قوانین جدید را تدوین و اعلام می کند. اما این سوی مرزهای بین المللی هم دیدگاه‌های سختگیرانه مذهبی در حال گسترش است، آرام و بی صدا و دور از چشم مردم جهان. خبر حذف شدن رشته تئاتر از یک هنرستان هنر مخصوص دختران، بازداشت کادر درمانی که به زنان قرص‌های ختم بارداری ارائه می‌کردند و بالا رفتن چشمگیر آمار ازدواج دختر بچه‌ها. در کنار همه اینها بگذارید راه نیافتن هیچ زنی به کابینه دولت ابراهیم رئیسی و حتی تعیین نشدن معاونت امور زنان ریاست جمهوری. بدین ترتیب آیا تفاوت چشمگیری میان سیاست‌های طالبان در محدود کردن زنان با سیاست‌های جمهوری 40 ساله اسلامی وجود دارد؟ این پرسش را از مهدیه گلرو، فعال اجتماعی در سوئد پرسیدم.
خب مهمترین شباهتی که هر دو اینها دارن اینه که به اسلام سیاسی اعتقاد داره و بنیادگرایی بخش اصلی ایدئولوژیشون رو تشکیل میده. این که بخوان از طریق اسلام سیاسی قدرت رو به دست بگیرن و حکومتی رو ایجاد بکنن که به قول خودشون بر اساس سلفشون 1400 سال پیش شروع شده، این بزرگترین شباهتشون. اون چیزی که باعث میشه که در مورد مسئله زنان ما ببینیم که حساسیت های جمهوری اسلامی و طالبان یکی هستش، حتی اگر که در ظاهر به نظر یه تفاوت های جزئی به نظر بیاد که میتونیم در مورد اون بیشتر صحبت کنیم، پاشنه آشیل بودن مسئله زنان و اساسا آزادی در اسلامه. وقتی که بحث آزادی مطرح میشه و محدودیت هایی که بر سر راه آزادی قرار میگیره، شما همه جا میبینید بزرگترین قربانی ها زنان هستن. حالا این میخواد در رویکردهای فاشیستی باشه، میخواد در دیکتاتوری ها باشه، در استبداد باشه، در حکومت های اسلامگرا باشه، یا برگردیم به قرون وسطا و قبل از قرون وسطا و ببینیم حکومت هایی که کلیسا درش قدرت اصلی رو داشته، شما میبینید بزرگترین قربانی ها زنان هستن. حالا چه دختر بچه ها و کودکان باشن، چه زنان در زمان فرزند آوری باشن و چه تحصیلشون باشه، چه آموزششون باشه. این فصل مشترک همه این رویکردهایی هستش که آزادی رو محدود میکنه. خب در مورد طالبان و جمهوری اسلامی هم با توجه به این که اون فصل مشترکشون که اسلام سیاسی هستش، فصل مشترک بسیار بزرگ و مهمی هست، ما این رویکردها رو میبینیم که در مورد زنان سرکوب‌هایی که دارن حتی به یک روش هستش، یعنی محدود کردن زنان، حذف کردن زنان، نادیده گرفتن زنان و در کنار اون این رو به منطقه خاورمیانه، به فرهنگ خاورمیانه تقلیل دادن که به جامعه غربی بگن که ما مسئلهمون مسئله آزادی نیستش، بلکه فرهنگ خاورمیانه همین هستش، همون چیزی که جمهوری اسلامی 40 چند سال گفته. و به نظر میرسه که طالبان در خلاف دوره قبلی که قدرت داشته، این بار داره با همون رویکرد میره جلو و شبیه جمهوری اسلامی داره عمل
میکنه. اما همزمان با تسلط طالبان بر افغانستان، ما آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی رو هم در ایران داشتیم. ابراهیم رئیسی دولتش رو معرفی کرد بدون اینکه حتی یک زن در ساختار دولت گنجانده شده باشه به عنوان وزیر، و با گذشت بیش از یک هفته از آغاز به کار دولت ما میبینیم که هنوز معاونت امور زنان هم معرفی نشده و کار تا جایی پیش رفته که یکی از نمایندگان مجلس ابراز امیدواری کرده که اقلن معاونت امور زنان از بین زنان انتخاب بشه و به یک مرد سپرده نشه. به نظر تو آیا ما تغییری رو در دیدگاه‌های جمهوری اسلامی نسبت به زنان با روی کار اومدن ابراهیم رئیسی خواهیم دید، یا این ادامه همون سیاست هاست که حالا به واسطه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی آشکارتر و بدون پرده پوشی داره مطرح میشه؟
من فکر میکنم این سیاست ها در تمام این سال ها بعد از انقلاب همین بوده و تغییر در شکل نگرفته. اون الگویی که از زن مسلمان ایرانی جمهوری اسلامی شکل داده از روزهای اول بعد از انقلاب شکل گرفته، اون مادری که مادر نمونه هست در چارچوب نظریات جمهوری اسلامی، اون زنی که زن نمونه هستش، همون تعریف هایی رو داره که در تمام این 40 چند سال در تمام رسانه های جمهوری اسلامی از کتب درسی تا تل به رادیو و سینما همه اون خط قرمزها رو داشتن رعایت میکردن. اما اون چیزی که امروز به نظر میاد که بیشتر در افکار عمومی خودش رو پررنگ نشون میده و شاید به نظر میاد که اوضاع داره بدتر میشه برای زنان، به این دلیله که جمهوری اسلامی متوجه شده که اگر از جایی بخواد زخم کاری بخوره، اون مسئله زنان هستش براش. راهکارش اینه که بیاد اونا رو حذف بکنه، زنان رو به طور کلی حذف بکنه. چه در عرصه های دانشگاه، شما میبینید سهمیه بندی جنسیتی که جمهوری اسلامی داره میکنه کم توی دنیا بهش پرداخته میشه، اما ما دقیقاً جمهوری اسلامی جایی وایساده که 300 سال پیش وقتی که دانشگاه های مدرن تو دنیا داشت شکل میگرفت دنیا وایساده بود. بیش از 100 سال پیش دانشگاه های دنیا شروع کردن به سهمیه بندی مثبت، تبعیض مثبت در مورد دانشجوی زن، ولی جمهوری اسلامی همین الان در قرن 21 میاد سهمیه بندی جنسیتی میکنه، میاد قرص های ضد بارداری رو ممنوع میکنه، میاد اشتغال زنان رو سخت‌تر میکنه و اجازه نمیده که اونها وارد محیط های کاری بشن. یکی از سخنرانی هایی که حدود دو هفته پیش بود و بهش پرداخته نشد بس مهد کودک ها بود که ایده اصلی اینه، میگه مهد کودک ها باید هزینه بالایی داشته باشن تا این هزینه بیشتر از درآمد مادرها باشه و مادرها ترجیح بدن توی خونه بمونن، خودشون از بچه‌هاشون نگهداری کنن. این رویکرد وجود داره که خانه نشینی زنان رو الگو قرار میده. چه آقای رئیسی میومد چه هر کس دیگه ای میومد، من فکر میکنم این مسیری هستش که آقای خامنه ای تصمیم گرفته که حتما تا وقتی که زنده هست اون رو پررنگتر از قبل انجام بده. طرح جوانی جمعیت تصویب شده بوده و فرقی نمی کنه که این مجلس می اومد و تصویبش میکرد و قانونش میکرد یا آقای رئیسی می اومد و میخواست اجراش بکنه. ما میدونیم که طرح جوانی جمعیت رو چه کسانی تهیه کردن، توی دولت فرهان و تحت حمایت آقای خامنه این طرح رو تهیه کردن. پس این مجلس و این دولت بودن و نبودنش تو کلیت رویکرد نسبت به زنان به نظر من نمیتونسته تاثیر بذاره.
درسته که تو اشاره کردی که 40 ساله که جمهوری اسلامی چنین محدودیت هایی رو برای زنان داره اعمال میکنه، اما واقعیت اینجاست که در طی 40 سال گذشته شاید این دوره شدیدترین برخورد مثلا با کسانی صورت میگیره که قرص‌های ضد بارداری رو در اختیار بیماران قرار میدن یا قرص‌های خاتمه بارداری رو در اختیار زنانی قرار میدن که نمیخوان فرزندی رو که باردار هستن نگه دارن، حالا به هر دلیلی. و یا فکر میکنم که در طی حداقل 20 سال اخیر اولین بار هستش که یک هنرست استان ویژه هنر بخش تئاتر دختران رو داره حذف میکنه و به نظر میرسه همزمان با تسلط طالبان بر افغانستان جمهوری اسلامی هم داره از این فرصت ایجاد شده استفاده میکنه تا با یک نگاه منطقه‌ای این رو مطرح بکنه که فرهنگ منطقه‌ای ما این هست و زنان بهتره که در خانه بنشینند. به نظر تو راهکاری برای زنان در این میان وجود داره؟
جمهوری اسلامی که عقبگرد داره میکنه، نه اینکه حالا پیش از این خیلی داشته به مسئله زنان توجه میکرده، ولی واقعیت اینه که ما تجربه اینو داریم که اول دهه 70 هنرستان ها برای دختران شکل گرفت، اجازه یه ورود زنان به رشته های موسیقی داده شد اواخر دهه 70 و خب ما احساس میکردیم داره مسیر به سمتی میره که حضور زنان در عرصه عمومی میتونه بیشتر بشه، اما الان دوباره برگشته به عقب. دلیلش هم اینه که حضور بیشتر زنان در عرصه های عمومی الهام بخش گروه دیگری از زنان شد که اونها بیان به حوزه های عمومی و قدرت بیشتری دستشون بگیرن و خب این احساس خطر کردن یک حکومت مردسالار میتونه باشه که باید اونها رو دوباره به عقب برگردونه. ما الان تو موقعیتی هستیم که مهم نیستش که زن چی میخواد، مهم نیست که ما چی میخواد، مهم اینه که حکومت چی میخواد، حکومت جمهوری اسلامی و حکومت طالبان. اینجا شاید فرصت مناسبی باشه که همه ما زنان ایرانی و افغانستانی صدای خودمون رو به ویژه به دولت‌های غربی برسونیم که با این مسئله غلط همیشه سرپوش گذاشتن روی مسئله زنان در خاورمیانه، که خب این فرهنگشونه، این شرایط اسلامه، اونها خودشون ترجیح میدن اینجوری باشن یا جامعهشون آمادگی این رو نداره. هرچند که همونجوری که خانم منصف در کانادا که یک زن افغان هستش میگه که برادران طالبان ما با گذشته تفاوت دارن، ما بسیاری از زنان ایرانی رو هم داریم خارج از ایران بدون پوشش‌های استاندارد جمهوری اسلامی از سیاست‌های جمهوری اسلامی دفاع می‌کنن و صدای اونها بسیار بلند هستش، چه در مورد حمایت از طالبان چه حمایت از جمهوری اسلامی. شاید وقت اون هستش که ما زنانی که تمام این سالها اجازه داده نشده صدامو شنیده بشه چون با قدرت‌های حاکم در خاورمیانه مشکل داشتیم، یه صدای یکسانی داشته باشیم و بتونیم نشون بدیم که فقط مردان در خاورمیانه نباید دیده بشن، بلکه زنان هم باید دیده بشن.
با سپاس از مهدیه گل، رو به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.